بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره یکی از موضوعات کثیر الابتلاء در زندگی ماست و اون عبارت است از عنوانی که فقها بهش دادن تحت عنوان تشبیب یا اظهار عشق نسبت به تو موضوع گفتن زن اجنبیه. ولی خب ادله‌ای که قرار میگیره فرق نمیکنه که این یک زن اجنبیه باشه یا یک غلامی باشه، امرد باشه. به هر حال عشق یکی از ویژگی‌های انسانی است، به خصوص در دوره جوانی عارض بر انسان‌های بسیاری میشه. این سر از اظهار در میاره، این اظهار هم ممکنه در طبعهایی به عنوان شعر جلوه کنه و این چه حکمی داره. ادبیات ما هم مقرون به چنین مسئله‌ای هست. ادله‌ای بر حرمت این مسئله اقامه شده. دو دلیلش رو خوندیم و گفتیم که این دو دلیل نسبتش با بحث تشبیب عامین منوجه و اینها با بحث تشبیب ملازمه دائمی ندارن. یکی عنوان تفضیح بود، این که فرد رو رسوا کنه، و دومی عنوان حد که حرمت بود که اینها رو با هم آورده بودیم. ولو اینکه اگر دوباره بخوایم بنویسیم این دو عنوان رو از هم جدا میکنیم، دو دلیل مجزای از هم هستن. سومین دلیل که مطرح شده بحث ایذائه. گفتن ایذای مؤمن خب حرامه. شما وقتی یک فردی رو با اسم و مشخصات درباره شعر میگید، اون ناراحت میشه. خب جواب به این مسئله، اول از همه این که خب ببینیم ممکنه کسی از این ناراحت نشه، حالا ممکنه کسی هم در رابطه با شعر بگن ایذائش نباشه. در ثانی گفته شده آقا ایذا ربطی به مؤمنه محترمه نداره، ایذای هر کسی حرامه حتی اگه کافر ذمی باشه، حتی اگر کسی راجع به زن خودش شعر میگه، ولی این ایذایش میکنه. بالاخره اسمش سر زبونا میفته، خجالتیه. آدما دو جورن، یه سری آدما خجالتین یه سری خجالتی نیستن. شما بعضی وقتا کرامات فرد رو تو جمع میگی، طرف خجالت میکشه، ناراحت میشه، اصلا دلش بخواد راجبش حرف نزن. سالسن ایذا حرام، خیلی خوب، به غیر تشبیه هم حرامه. شما اگه به جای اینکه شعر بگی صحبت هم بکنی ممکنه یکی ناراحت شه. یه کسی اساسا اگر بره راجع به کسی حرفم بزنه اون ناراحت میشه، اونم هم ایزایش. اما نکته مهمتر این که کی گفته که هر ایزایی حرامه؟ این نکته خوبی است. گفتم تو این ذیل این بحث ما تحت عناوین دیگه هم میتونیم یه سری مسائل مطرح کنیم. کی گفته هر ایزایی حرامه؟ شنبه مثال زدیم، فکر میکنم عرض کردم شما میری یه لباس خوشگل میپوشی میای بیرون، مردم میبینن ندارن ناراحت میشن، کار رو شما حرامه؟ شما درس میخونی تو مدرسه، شاگرد اول میشی، چهار نفر ناراحت میشن که چرا اونا نشدن، کار تو حرامه؟ شما میری اربعین کربلا، یاده نمیتونن بیان ناراحت میشن، کار شما حرامه؟ قرآن با قرائت خیلی بلند و قشنگ و خوب میتونی بخونی، یکی نمیتونه ناراحت میشه، هر ایزایی ما حرامه؟ خب میخواست ناراحت نشه. در هر حال آزار میبینه دیگه، اکنون ناراحت میشه، یعنی اون فرد آزار میبینه، تعزی میبینه. خب تعزی، فاعل تعزی کیه؟ شما. بعد گفتن بله لعله یه فرقی بذاریم، بگیم بعضی کارا که ما میکنیم و فعل ما علت تامه است، من میگم فعل ما علت تامه است، بگیم اینا اشکال داره، ولی اونایی که نوعی حسادت فرد هم توش دخیله، بگیم نه اونا اشکال داره. این گفته شده. شماره 3 رو ببینید، میخوام بذاره بیشتر بخونیم. و ثالثا لا دلیل علی حرمت کل عمل یتعزا منه الغیر و ان لم یقصد الفاعل ذلک. صفحه 184 اذ قد یتعزا الغیر من فعل المباحات بل المستحبات و الواجبات، فرب تاجر یتعزا من تجارت رقیبه و عالم یتعزا من تدریس عالم آخر او تبلیغه و جار یتعزا من امکانات جاره و حسن داره و نحو زاله. چرا حسدن علی و علی احرام جمعی زاله؟ اللهم الا اینکه این فرق بذاریم بین عملی که مرتبط با غیره و مشتمل بر نحو تصرفی در حق اوست یا تعرضی لعرض اوست، آبروش رو میبره، و بین اینا کاری ربطی به اون نداره، لیکن حسادت او ولیکن نهول حسادتهی و سوء سریرته یتعزا منه قهرن. دومی بگیم ایزا صد نمیکنه، اما اولی صد میکنه. تشبیب خب از نوع اوله. چرا؟ چون بالاخره با عرض اوست، من مستقیما راجع به او حرف میزنم. در این باره این نکاتی باید بگیم. اولا نگاه بکنیم این عبارت مقدار مغلق و گیجه. نکته اولی که وجود داره اینه که ببینیم آیا ایزا از عناوین قصدیه است یا نه. تا حالا چندین بار راجع به این مسئله که عناوین قصدیه چیان صحبت کردیم. عناوین قصدیه اون عناوینی هست که صدق عنوان متوقف بر قصد شماست. اگه قصد بکنی عنوان صدق میکنه، اگه قصد نکنی عنوان صدق نمیکنه. مثلا مثال معروفش احترامه. الان یه نفر از در وارد میشه، شما بلند میشی، میگن شما احترامش کردی. کی؟ اگه قصد احترام داشته باشی. بلاگه اون وارد بشه، شما همزمان بلند میشی که عباتو صاف کنی. این احترام نیست. احترام وقتی میگن شما احترام کردی، وقتی این عنوان صادقه که قصدش باشه. یا رکوع، شما دولا میشی که از زمین خودکار برداری، نمیگن رکوع کرده، رکوع اون دولا شدن است که به قصد احترام باشه. حالا آیا ایزا اساسا از عناوین قصدیه است یا نه؟ یعنی اگر من یه کاری بکنم اما شما آزار میبینی، میگن من ایزا کردم، مثل همین کارهایی که گفتی. شما الان پا میشی شب بری رستوران، نه قصدی داری نه خبر داری، یه نفری داره از بیرون رد میشه، میبینه ای تو رستوران نسیسی داری غذا میخوری، ناراحت میشه. چرا نداره؟ یه بود یکی میگه اصلا نه، ناراحت میشه از اینکه تو چرا این ساعت شب مشغول مطالعه نیستی.
اینا ایزاست نمیشه
خیلی خوب داریم سوال میکنم، ناراحت میشه. اما آیا به این میگن ایزا؟ به نظر میرسه ایزا از عناوین قصدی است و میشه گفت که ایزا از عناوین قصدیه هست. منتها یه فرض دیگه است که توش تردید وجود داره و اون اونجاییه که من قصد ندارم شما رو ناراحت کنم اما میدونم ناراحت میشی. دقت کنیم سه فرض داره. پس یه جایی شما الان یه پیرهن میپوشی، نه قصد داری منو ناراحت کنی نه میدونی که من ناراحت میشم، ولی من ناراحت میشم، این ایزا نیست، حرام. اما گاهی اوقات شما یه پیرهن میپوشی، قصد نداری منو ناراحت کنی، ولی میدونی که من اگه ببینم که تو این پیرهن رو پوشیدی ناراحت میشم. اینجا چی؟ این مورد به نظر میرسه این ایزا نیست، اما ممکن که بگیم در بعضی صورش حرام هست، حرمتش محل تأمل هست. کراهتش رو میشه حکم کرد از رو بعضی از اقران و نظائرش. ما در روایات داریم، من البته تتبع هم توی این قضیه، این دیروزم یه ذره مریض بودم نتونستم بحث رو دقیق ببینم، ولی تتبع بکنید تو این مسئله به نظر من میتونیم از امثال این روایات پیدا بکنیم. روایت داریم که اگر، یعنی در حقیقت فتوا داریم، فتوای فقها حتما روایتی وجود داشته که فتوا دادن که اگر کسی سیر خورد، پیاز خورد، مکروه بره مسجد چون مردم آزار میبینه. خب یه قصد نداره که، قصد آزار رسوندن نداره، ولی میداند که بالاخره مردم آزار میبینن تو مسجد، یعنی جای عمومی، چون روایتش رو ندیدم اما فتوا داده شده، مکروه بره. پس نگاه بکنیم، گوش کنیم، ببینیم اگه جایی من علم ندارم، قصدم ندارم، این ایزا نیست، حرامم نیست. اما اگر من علم دارم، قصدم دارم، حرامم هست، تردید نیست. محل بحثش این نکته وسطه، جایی که من قصد ندارم ولی علم دارم، قصد آزار رسوندن به تو ندارم ولی میدونم این اتفاق میفته. این جور جا قطعا عنوان قطعا که میگیم یعنی برداشت ما اینه که عنوان ایزا صدق نمیکنه، چون ایزا از عناوین قصدی است. اما ممکن که بگیم حرمت توش بیاد، ممکنم اش بگیم نه این حرمت نداره بلکه از مسائل اخلاقیه لذا کراهت توش حکم کنیم. باید بیشتر دقت کنیم توی این قسمتش این حساب کنیم. پس نکته که وجود داره این که تفصیل بین اون که حسادت طرف داره یا نداره هیچ دخالتی در مسئله نداره. اون تفسیر آخر قضیه که آقا بگیم آقا اگه من علت تامم یا حسادت طرف در قضیه دخیل هیچ دخالت نداره، مهم اینه قصد چیه. قصد شما اینه که طرف رو آزار برسونی یا نه؟ اگه قصدت اینه آزار برسونی، حالا با توجه به حسادت طرف یا با توجه به حسادت نیستی چی؟ فقط برای هر طرف اذیت میشه. الزاماً هم حسادت نیستان، ممکنه محبت باشه. به این توجه بکنیم، شما مادر دوستت داره، شما غذا نمیخوری، ناراحت میشه، قهر میکنی، مخصوصا غذا نمیخوری که او اذیت شه، از باب حسادت نیست، از باب محبت بیش از حده. از این موارد زیاده. یعنی شما یه کاری میکنی که در حقیقت او آزار ببینه. اینم توجه بکنید، این تفسیری تو عبارتمون نیست اگه خواستیم هم ننسید. این که طرف آزار میبینه حتما یه مسئله روحی در او وجود داره، یه ضعف روحی درش وجود داره، یا محبتش نسبت به تو بیش از حده، یا حسادت داره، یا طمع داره، دنبال اینه که زودتر برسه به یه جایی، شما زودتر میرسی، طمعش برآورده نمیشه. ولی یه کسی که دنیا رو به کشکم حساب نمیکنه، هیچی همه رو میگه اصلا همه چی هرچی شد هیچی هم اذیت نمیشه. و العارف خوش شد بشون بسام، عارف خوشه. چرا؟ ولی که آزار نمیبینه. از چه جهت آزار نمیبینه؟ مهم چیزی براش مهم نیست، ما رأیتو الا جمیلا، براش چیز مهم نیست، هر چی بیاد خوش آید. با ما خدا به غیر کرامت چه میکنن؟ بالاخره این که شما میتونی او را اذیت کنی ناشی از یک صفتی در وجود اوست. اینکه تفصیل بدیم بگیم حسادت یا غیر حسادت این غلط، حتما یک صفتی رو در او هدف گرفتی، از اون نقطه ضعفش داری استفاده بکنی. ممکنه اون محبت باشه، محبت زیاد به تو داره، ممکنه حسادتش باشه، ممکنه طمعش باشه، ممکنه جهلش باشه. الزامنم سوء سریره نیست که تو عبارت دراسات اومده که لاکن نهول سوء سریرته، نه، ممکنه حتی از باب عشق بیش از حدش باشه که حسن سریره است که شما از او اذیتش میکنید. گفتم یک بیشترین کاری که بچه ها میکنن سر سفره چیه؟ قهر میکنن، غذا نمیخورن. بیشترین کسی هم که غصه میخوره که یه مادره که سوء سریره نداره که، اما اذیت میشه. پس اگر بخوایم تا اینجا بگیم این گونه میگیم سه فرض داریم، جایی که علم داریم و قصد هم داریم به این که طرف اذیت میشه، این ایزاره. جایی که علم نداریم قصد هم نداریم، خودش اتفاق میفته. حالا یه کسی شعر میگه راجبه که دیگه نه قصد آزار رسوندن به او رو داره، نه اصلا میدونه که ناراحت میشه طرف، اما ناراحت میشه. یه فرض سومی هم داریم که نه علم نداریم قصد نداریم. اینو گفتیم محل تأمله، باید توش بررسی کنیم. منتهای نکته بعد این که خب حالا کی میگه ایزا حرام؟ اصلا ما ایزا میخواییم برسیم و چرا حرام باشه؟ دلیل این که ایزا حرامه چیه؟ اصلا من قصدم دارم عمدن میخوام بیام شما رو اذیت کنم، چرا حرام باشه؟ ظاهرن عمده دلیل که هیچ کسی هم باش برخورد شبه انگیز نکرده حکم عقله. بالاخره این ظلمه، از باب اینکه ظلمه حرام. اما تو این میان یه روایاتی هست و مواردی هست که میشه به اونا استناد کرد. باز تتبعمون میگم تو این قضیه ناقصه، ولی مرحوم صابریاز یه عبارتی داره، این عبارت رو ببینیم. ایشون در رابطه با کسی که به زنش میگه تو وقتی اومدی خونه من باکره نبودی، توهین میکنه. در این موضوع یه مسئله ای رو میگه، میگه و به جمله فظاهر ثبوت و تعذیر لو قال لها ذلک، اگه بهش این حرفو بگه تعذیر برش صادق. او قال لغیره، یا به غیرش بگه، حالا یا مواجهن یا تو حضورش بگه، او غائبن یا پشترش بگه. چی بگه؟ ما یوجب اذن له، چیزی که باعث اذیتش میشه. بهش بگه خسیس، وزی، حقیر. یا مثلا لو قال له یا فاسق یا خائن یا شارب الخمر و نه به ذاله مما یوجب العذاب، چیزی که موجب اذیت میشه. بلا خلافه بل علیه الاجماع فی القنیه، پس چیزی که ایجاد اذیت میکند این اجماع داریم برش، اینو آوردن برای این اجماعاش بیشتر. بعدم میگن لنصوص المستفیزه عموما و خصوصا فی بعض المساله، فی بعض الامثله. این بیشتر هم بحثو در بحث حدود و دیات و اینا میبرن. کل خبر عن رجل قال لآخر یا فاسق فقال لا حد علی، نه این حد نداره ولی یعذب، تعذیر میشه. خب تعذیر مادون حد به ید الحاکمه، اینکه چه مقدار در حقیقت تشخیص بده. و فی آخر، بذار برسیم نبارزه میشه، و فی آخر حدیث دیگه از قال الرجل انت خبیث انت خنزیر فلیس فیه حد ولیکن فیه موعظه و بعض العقوبه. معلوم میشه که گناه داره، چون اگه گناه نداشته باشه عقوبت نباید بشه. در مورد دیگه قضا امیر المؤمنین فی رجل دعا آخر ابن المجنون، یه کسی که به فرد دیگه گفته بود ابن المجنون، فقال له الاخر انت ابن المجنون، اونم برگشته بود گفته خودتی. فامر الاول، حضرت اولی گفت خیلی ان یجلد، یجلد ظاهرن اگه درست بخونیم جلده رو، صاحبه او 20 جلده، گفته 7 20 شلاق به اون بزن. بعدم گفته فکر نکنی فقط آن اعلم انه مستعقب مثلها 20، بعدم برعکس اونم 20 به تو میزنه. فلما جلده یا جلده الان نمیدونم اعت المجلود، از معلوم جلده است، فلما جلده اعت المجلود از سود فجلده نکالن ینکلو به ما. یعنی این دوتا رو گفت خیلی خب 20 تو به این بزن، 20 هم تو به او بزن. نکالن، نکالن این از باب عقوبت، از باب عقاب. روایت چهار، روایت بعدی شکا رجلون الى امیر المومنین، این روایت روایت خوشمزه مفصلی هم هست که تیکش ایشون نقل کرده. یه کسی برای اینکه دیگری رو اذیت کنه میگه من دیشب خواب مادرتو دیدم تو خواب محتلم شد. خب من قال له احتلم تو به امک، خب یار اذیت میرن پیش امیرالمومنین شکایت میکنن. حضرت میگه که خب اگر قرار باشه خواب دیگه، تو هم باید سایه اینو با شلاق بزنی، خود چه که نمیتونی بزنی. تیکه اولش اینه که حضرت شوخی هم کرده، گفته خب خواب دیده تو هم اینو بزن، اما خودشون از سایهش. ولی بعد میگن سنوجه اهو ضربن وجیعن حتی لا یعزل مسلمین فضربه. میگه باشه، از باب این که این جمعی خواب و دیده ما کارش نداریم، ولی از باب این که مسلمون ها رو اذیت میکنه من یک ضربه دردناکی به او میزنم، یعنی کاری میکنم که اذیت نکنه. پس معلوم میشه حرامه، چون اگر حرام نبود عقوبت براش نبود. و یستفاد من حل حکم عموما، ایزن ازش حکم عمومی استفاده میشه که این به درد ما میخوره. و فی خبرین دو تا روایت داریم که انه امیرالمومنین کان یعذر فی الحجا، حجا یعنی در دشنام، در اذیت کردن، در حجب کردن. بعد مرحوم صابری از میگه فلا اشکال فی الحکم مطلقا مالم یکن المعزا متظاهرن به معصیت الله. اگر اون کسی که معذار، آقا نمیدم چجوری چی میشه، آقای المنجد ما این صفت به صورت مفعولی باید خونده بشه، اذیت شده، اگر کسی که اذیتش میکنن متظاهر به معصیت نباشه حرامه. اما ولو تظاهره فلا تعذیره، اگه نه اون آدم متظاهر به فسقه، لاستحقاقه الاستخفاف، استخفاف حق بشه. بعد ایشون میگن که البته اینجا ممکنه اصلا بگیم که موزی مصابن بذالک معجورن بلا خلاف اجدو بل علیه الاجماع فی القنیه. چرا؟ چون یه نوع نهی از منکره. خب پس ببینیم بحثی که ما تو از نظر فقهیش پیدا میکنیم که اینجا عنوان ایزا رو نمیخواییم بحث کنیم، ظاهرا ایزا در این که حرامه هم حکم عقله، هم روایات درش داریم، خب مصادیقی هم داریم که از اونها میتونیم استیاد و حکم کنیم. اگر عنوان جای قصد داشته باشه طرف قطعا حرام، اما اگه قصد نداشته باشه گفتیم اینجا با علم یه مقدار مسئلهش مردد، کراهتش راحت میشه گفت اما حرمتش محل تعمل. لکن مسئله مهم تو قضیه ما اینجاست که ما باید بین تشبیب و ایزا توجه کنیم که عموم من وجه ممکنه یه سری تشبیب باشه ایزا نباشه، ممکنه یه جاهای ایزا باشه تشبیب نباشه، و ممکنه که مواردی هم پیدا شه هم تشبیه باشن. لذا نمیتونیم از حرمت ایزا به حرمت تشبیه برسیم مطلقا. هازا در ایزا چی می‌فهمید؟ نمی‌شه.
حالا البته ایزا مشکک دیگه. مسیح مفسدش بده که کمیت حرمت و کراهت بعد گفته که ببین عناوین قصیه زن منضبط کنیم همیشه به نظر میرسد. تمام جزوه به نظر چیزن میشد بدیم. منضبطش کنیم بعدا بتونیم کار
بگیریم. قابلیت انضباط ندارد به خاطر اینکه لغت و کار لغت شناسی ما که عرب نیستیم که.
نه علامین قصه میشه
اسمی روایت
مثلا بررسی
کنیم، قصه روایی نیست که، ما فهمیم عنوان صدق میکنه یعنی بحث لغت شناسیه.
ببخش الان مثلا بعضی از علامین از شما میگه یه لفظ رکیق میگیم شما قصد هم نداریم، ولی اینجا عقوبت به مثلا عقاب میشیم، یعنی اینجا نشون
میده
قصد فهم
معنا. الان میخوایم بگیم آیا لغت، این لغت ایزا،
آقا در لغت اصلا نمیکنه
کارو. خیلی خب، حالا بعد در مورد خاص دیگه بس از لغت هم بیاد بیرون. اون مورد خاص رو بعد بگید روایت خاصه.
چطوری برخورد کرده دیگه؟
آیا محمد میتونید بگید همه جا همین جوره یا نه؟ نه اینجور به این راحتی قابل دسترسی نیست. ببین انضباط خاصی نداره، راه بر انضباطش پیدا کردید خوب. دلیل بعدی که گفته شده، گفتن آقا اقراء فساقه. گفتن خب شما وقتی تشبیب میکنی راجبه یه کسی شعر میگی، یه زنیه تو کوچه مثلا پنجمه، شروع میکنی شعرش رو میگی، آقا قدش چجوره، شکلش چجوره، جمالش چجوره، فلان چجوره. خب بعد همه فساق شهر میفهمن کجا باید برن، تازه از فردا کجا باید جمع شن. پس شما داری اقراء میکنی، میکشونی اینا رو به سمت اون. در این باره گفته شده که نه آقا اینجور نیست. و فی ایزن نحو ما مر من بلوچین الاوله از بین التشبیه و الاقراء عموم من وجه، مضافاً به این که اساساً اقراء فساق ربط به شعر نداره، هر چی باشه حرامه. شما به یک زن ذمیه هم، اهل ذمه مسیحی هم اگه فساق رو به او اقراء کنی حرامه. حالا اون تیکه استدلال به لهو و باطلش رو بعداً میخونیم. و ملخص الکلام ان حرمت عناوین ثلاثه مذکوره، یعنی حق و حرمت، اقراء فساق، ایزا، چارمی هم بذاریم تفضیح، لا اشکال فیها. البته گفتیم اشکال نرشه، لکن لا توجب ذلک حرمت و عنوان تشبیه به معنای مصطلح و قیود مذکوره در کلماتشون، یعنی تشبیه به مرعی مؤمنه محترمه غیر محرمه، غیر محرمه، غیر محرم، یعنی محرمه. ول احکام تابع لعناوین موضوعات المذکوره فی الادله، لذا حکم سرایت به عنوان دیگه نمیکنه، اگرچه ممکنه تلازمی باشه. خب ببینیم همینجا مرحوم آقای مامقانی اومده گفته اصلا کی میگه اقراء فساق حرامه؟ خزل حال عبارت آقای مامقانی فی اقراء الفساق بها، یعنی به تشبیه اقراء الفساق به سبب تشبیه، از لیس الا عبارن احداث المیل فی قلوبه ولا دلیل علا حرمته. دلیلی نداریم برای که بگیم اگر من میل رو در دل کسی ایجاد کردم این حرامه. بس اقراء فساق هم خودش عنوان مستقلی باید مفصل بررسیش بکنیم، منتها واقعیت این رو تشبیه نداره، خودش باید بررسی. چهارمین دلیلی که گفته شده، گفتن آقا تشبیب خب از لهوه. مؤمنین کیان؟ الذین هم عن لغوه و جایی دیگه لهوه معرضون، اعراض میکنن. از باطل اعراض میکنن. آی خویی در این باره ایشون میگه که آقا اولا دقت کنیم این نکته خوبیه، عبارت عربیشو خودتون بعدن بخونید، بخواییم یه سفر رو تونتر ردشیم ازش تا سر دلیل پنجم این هفتش دقیقی که وقت داریم. آی خویی میگن که آقا اولا کی گفته تشبیب لحوه باطله؟ تشبیب خیلی وقتها مشتمل بر مطالب بسیار بلندیه. اگر تشبیب رو برداری نصف ادبیات فارسی و عربی میره هوا. این که طرف شعر بیان میکنه، این کی گفته لهوه؟ تمام قوت یک زبان به ادبیات منظومشه، به ظرائف استعاریشه. این اگر بگیم تشبیب حرامه، خب همه اینا همه هوا میشه. اولا پس لعب نیست. علت قضیه برمیگرده این که تعریف مشخصی از لعب وجود نداره.
از عناوین تشبیب مدح و ثنا اینا هم هست دیگه.
از چی تشبیب؟ خب بله، خب اون که در مورد مرعه نیست که مرعه سنای خداست. اما نکته دوم این که آقا اصلا کی میگه لهو باطله؟ کی میگه باطل حرامه؟ کی میگه لهو حرامه؟ درسته تو روایات تعبیر داریم، ولی اگه اینجور باشه 99% کارهای مردم حرامه، چون هر ما خلال الله باطل، هر کار غیر خدا باطل. خب بس نهار بخورن باطله، طرف میره زن میگیره باطله، زندگی میکنه باطله، ورزش میکنه باطله، همه چی حرامه. این انما اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، حیات دنیا اصلا لهوه، بس همش باطله، همش هم حرامه. یه همچین اطلاقی در حرمت لهو و باطل نداریم که اگه اینجوری باشه همه چی به همینجوره. شما تلویزیون نگاه میکنی بگید آقا حرامه، رادیو گوش میکنی حرامه، از صبح تا شب مشتمل بر صدها حرامه. بله ممکنه کسی بگه آقا این از باب اونه که حسنات الابرار سیئات المقربین، ولی این حرمتی نیست که مردم بابتش عقاب بشن. ما تو فقه بررسی میکنیم، بهتر انسان ها همونم بر خدا انجام بده، همونم عنایت به قصد غربتش بکنه. میشه آدم همه کارها رو نوعی هم بهش قصد غربت بده، ورزش هم که میکنه بگه برای اینکه آماده تر بشن برای خدمت بیشتر، تلویزیون هم که گوش میکنه بگه برای اینکه اطلاعات هم بالا ببرم که بتونم یک مسلمان مطلع باشم. اما خب مردم کارو نمیکنه. ها مثلا برنامه خندوانه میبینه، مثلا میخواد چیکار کنه؟ خب میشه تلویزیون نگاه میکنه دیگه. شب چیکار بکنه؟ نگاه میکنه میخنده. این الزاما ازش هر لهوی رو نمیشه گفت حرام. میبینید این تیکه، این تیکش رو بخونید، بعد اون تیکه بعدی شده یه خودتون بخونید. پاراگراف دوم، عمل وش فی من الکبرا فلعدم العمل بها مطلقا. کسی این گونه نگفته لان اللهو والباطل لو کان علی اطلاقها اطلاقهما من المحرمات لازم القول به حرمت کل ما فی العالم، فان کل ما اشغل عن ذکر الله و ذکر رسول و ذکر القیامه و ذکر النار و الجنه و الحور و القصور، هرچی شما رو از اینها باز داره لهو و باطل. خب شما از صبح که بلند میشی دائما در فکر خدا و رسول و پیامبری، فقط نطق بذالک القرآن ایضا فی آیات عدیده، در حالی که به سیأتی من المصنف، یعنی خود شیخ انصاری گفته که به عدم حرمت لهو الا علی نحو الموجبه الجزئیه، بعضی جاش حرام. این تمام. دلیل بعدی، بعدش هم خودتون میخونید، دلیل بعدی میگه گفتن تشبیه از موارد فحشاء روز انشاءالله فردا.